کاری به بچه سیاسی ما مثلا ندارم، به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی کاری ندارم، به عنوان یک متفکر اسلش فیلسوف چل حدیث و جنود عقل و جهل یک اینترونچیک مداخله محسوب میشه. و اگر نبود در واقع اتکای امام به اون سنت عرفانی، بعید میدونم که خمینی آنگونه که در تاریخ ما محقق شد اصلا محقق میشد. و اگر عقبتر بخوایم بریم یا وسط قرار بگیریم، شخصی مثل شریعتی که حالا متهمه به این که در علوم انسانی مدرن قور خورده و یه نوعی مثلا گرایش به مارکسیسم داره که من از همین اتهام غلطه، ولی او هم مسئلهش عرفان هست و اصلا یکی از مقالات و البته سخنرانی‌های معروفش تحت عنوان عرفان آزادی و برابری اصلا نامگذاری شده، مرتب داره درباره عرفان حرف میزنه. حتی من یکی دو تا جمله من انتخاب کردم اگه وقت باشه توی بحثمون اگه لازم بود و اختصار می‌کرد بخونیم. یعنی میخوام بگم که اسلام سیاسی خاصه در لحظه نهضت و جنبش تکیهش قطعاً به عرفانه. حالا این پرسش تر میشه که چرا؟ مگه عرفان چه خاصیتی داره، چه کار کردی داره که جنبش اجتماعی و سیاسی بدون عرفان نمیشه؟ که این سوال دیگه است که احتمالاً
بله. البته من آقای دکتر تو این قسمت با شما خیلی موافق نیستم، این که ما از جریان‌های فقهی و از نهضت‌های فقهی در حوزه‌های علمیه نتوانیم جریان‌های سیاسی رو بیرون بکشیم. اتفاقاً اون چیزی که پشتوانه فضای فقهی قرار میگیره و به واسطه اون فقه زمینهای عرفانی رو هم ما میتونیم بهش عطف توجه بکنیم، همان است که جریانهای سیاسی رو میتواند پایبست بده. در حقیقت با فرض جنابالی در این قسمت موافق نیستم. شما در نظر بگیرید همون سید جمال یک تشعن روحانیت برای خودش قائله و در پس این روحانیت وجه متفاوتی از رفتار عرفانی رو در نهضت اجتماعی خودش به کار میگیره. یا حضرت امام رحمت الله با همین فضا در حقیقت به اتکای جایگاه جدی فقاهتی خودشون این راه رو آغاز کردن. که بله، من هم کاملا با این قسمت موافقم که شخصیت عرفانی و فلسفی حضرت امام در محاق قرار گرفته و وقتی که نگاه میکنیم به چهل حدیث نکات بسیار متفاوتی رو از آنچه امروز شاید از حضرت امام در ذهن و زبان ما مطرح هست در میابیم. آقای دکتر فدایی، با این فرضی که میان من و آقای دکتر دخانچی در گرفته است، نظر شما درباره همین سوال، معیارهای نظری ارتباط میان عرفان و دولتگرایی، سیاسی گرایی، اجتماعی شدن یا نهضت‌های انقلابی چیه؟
بله. ببینید، من فکر میکنم سوال شما در درجه اول ناظر به بحث نظری است. یعنی زمانی که ما عرفان رو به عنوان یک پدیده نظری داریم در نظر میگیریم، یا به اصطلاحاً عرفان نظری، چیزی که آقای دکتر دخانچی بهش اشاره کردن بیشتر در واقع بحث رو به سمت عرفان عملی طبیعتاً میبره و حالا میتونه در واقع مورد بررسی قرار بگیره. اما مسئله اصلی در عرفان نظری و اینکه سیاست حالا چه نسبتی باهاش پیدا میکنه، این نکته خیلی مهمیه. یعنی اون وقت باید ببینیم که سیاست به لحاظ نظری یعنی چی.
بله.
یعنی اونجایی که ما سیاست رو در یک بستر متافیزیکی داریم میفهمیم، این متافیزیک به معنی عام خودش.
دقیقا.
بنابراین ما تا تکلیف خودمون رو راجع به این که سیاست چیست مشخص نکنیم، بنابراین نمیتونیم در عرصه عملی وارد سیاست عملی بشیم. یا وقتی مسئله عرفان و معرفت و شناخت رو در عرصه نظر مشخص نکنیم، طبیعتاً در عرفان عملی هم با مشکل مواجه میشیم. برداشت بنده این هستش که عرفای، حالا مشخصا ما عرفای مسلمان مد نظرمون هست دیگه، یا اون سنتی که در عرفان اسلامی و به طور خاص در عرفان شیعی باهاش مواجه هستیم، من حالا نگاهی که توی این چند سال در آثار عرفانی و یه سری آثاری که منتشرم نشدن غالبا میکردم، به نظرم اینطور میاد که معنای متفاوتی از سیاست در متون عرفانی وجود داره.
بله.
معنایی که با اون معنای یونانی که مشخصاً ذیل حکمت عملی و مفهوم فرونسیس شکل می‌گرفت کاملاً متفاوته. اون سیاست یونانی سیاستی هستش که ضرورتاً در عرصه شهر، در عرصه پلیس محقق میشه. بنابراین اساساً این لفظ در واقع پالیتیکس یا پالیسی یا حالا سیاست به معنی خاصش یا عامش یا هر چیزی که به کار میبریم باز مجدداً میومد ارتباط پیدا میکرد با پلیس، به خاطر اینکه توی اون تصور ارسطویی از سیاست، سیاست اون جایی بود که یعنی بخش سوم حکمت عملی بود دیگه، یعنی سیاست اون جاییه که شما از عرصه فرد که در واقع بحث اخلاق رو در اونجا داریم و عرصه خانواده که اویکوس یا تدبیر منزل رو اونجا دارید، شما از اینا خارج میشید و میاید وارد عرصه شهر میشید.
بله.
و اون وقت عرصه شهر عرصه سیاست.
خب اون وقت این تو فضای اسلامی چی میشه؟
تو فضای اسلامی شاید من مهمترین حدیث عرفانی شیعی که بتونم بهش ارجاع بدم حدیثی است از امیرالمومنین که منساس نفسه ادرک السیاسه، اون کسی که نفس خودش رو سیاست میکنه میتونه سیاست به معنی دقیق کلمه رو بفهم. بنابراین برخلاف اون تصور یونانی، سیاست در عرفان اسلامی حاوی یک بعد فردیه. شما بلا استثنا تمام رسالات در واقع عرفان سیاسی رو نگاه بکنید، و حالا میتونم من بگم که رسالات اخلاق سیاسی حتی، تمام اینها بلا استثنا از سیاست نفس شروع میشن. اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، تهذیب الاخلاق، همه این آثار عجیبه احسن. که شما با این سوال مواجه میشید، یعنی اون پارادایمی که سیاست رو در سنت یونانی و در تداوم اون و چه بسا از منظر مدرن میخواد نگاه بکنه متوجه نمیشه، میگه خب چرا اینجا ابتدای بحث کتابی
از
که
نفس، از خودشناسی، بله، از تمرکز بر خوده،
بله، چرا کتابی که در واقع مربوط به سیاست هست و اخلاق به اون معنی ارسطویی، چون ما معمولا وقتی میگیم اخلاق تصور میشه که ما داریم از اخلاق هنجاری و اینا صرفا صحبت میکنیم، نه،
اخلاق به معنی ارسطویی دقیقاً،
اخلاق به اون معنی که جزء اول حکمت عملی است، یعنی اونجا شما وارد سیاست میشید. بنابراین وقتی اون معنا رو از سیاست شما نگاه میکنید، ضرورتاً شما باید در واقع سیاست رو از نفس شروع بکنید. و حالا مصادیقش مفصله که میتونیم راجع بهش.
ممنونم. نقطه عزیمت بحث در حقیقت نقطه خیلی خوبی به نظر من شد. البته این که ما در وجه رفتاری سیاسی چون اون رو ناظر به عمل میدانیم، معیارها رو عملی در نظر بگیریم یا اینکه معیارها رو نظراً آغاز بکنیم و بعد به سمت عمل پیش برویم، البته طرفداران دوگانه هم داره. بخشی اصلا معتقدن که رفتار سیاسی و اجتماعی در حوزه عمل صورت میپذیره و آنکه در سلوک عملی وارد عرصه تعامل با اجتماع میشه به این وجه خودش رو بار میده. برخی هم با همین تعبیری که جناب علی فرمودید و روایت خیلی خوبی که از امیرالمومنین درنگ کردید درش، من ساس نفسه و فقط ادرک سیاسه، آنکه خیش را به تعادل و سیاست بشناسد و مدیریت کند همان است که میتواند در برون این راه رو پیش ببرد، نقطه عزیمت خوبی برای بحث ما خواهد بود. همراه ما بمانید با موضوع عرفان و جایگاه و پایگاه و موقعیت آن در عرفان و وجهی که بعد در عرفان که به وجه اجتماع و به وجه سیاست میتواند بپردازد.
مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی، متولد 1251 در اصفهان، عارف، مجتهد، فیلسوف، محقق، نویسنده و استاد حوزه. آیت الله شاه آبادی در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد و بعد از تحصیلات مقدماتی و فراگیری عرفان نظری و فلسفه به نجف اشرف رفت و به مدت 7 سال شاگرد اساتیدی چون آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی بود و بعد از این دوره به درجه اجتهاد رسید. از سال 1330 تا 1347 قمری در تهران اقامت کرد و طی این دوره با آیت الله سید حسن مدرس رابطه نزدیکی داشت. سپس به درخواست مرحوم حائری یزدی به قم رفت و تدریس فقه و اصول و عرفان را آغاز کرد. از شاخص‌ترین شاگردان ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به مدت 7 سال متون عرفان نظری را نزد آیت الله شاه‌آبادی فرا گرفت. از جمله دیگر شاگردان ایشان میتوان آیت الله شهاب الدین مرعشی، میرزا هاشم آملی، سید کاظم شریعت مداری، محمد صادقی تهرانی، عبدالکریم حقشناس و محمد رضا طبسی نجفی را نام برد. امام خمینی رحمت الله علیه به واسطه دوست نزدیکش میرزا محمد صادق شاه‌آبادی که برادرزاده آیت الله شاه‌آبادی بود با ایشان آشنا شد و در مورد چگونگی ارتباطشان با ایشان اینطور گفتند: روزی در فیضیه با میرزا محمد صادق شاه‌آبادی برخورد کردم. به من گفت اگر گم شده ات را می‌خواهی در فلان حجره نشسته است. به آنجا رفتم، از ایشان سوالی پرسیدم، جوابی درخور دادند و دانستم که اهلش هستند. منتظر شدم تا بحث تمام شد. دنبال آیت الله شاه‌آبادی حرکت کردم و در راه از ایشان تقاضای درس نمودم. نپذیرفت. اصرار کردم تا پذیرفت که فلسفه بگوید. گفتم فلسفه خواندم، عرفان می‌خواهم. نپذیرفت. اصرار می‌کردم تا به منزلش رسیدیم. تعارف کردند، به منزلش رفتم. آنقدر اصرار کردم تا پذیرفت. بعد از چند جلسه درس عرفان دیدم که نمیتوانم ترکش کنم. از آن به بعد در همه جلسات شرکت میکردم و تمام آنها را مینوشتم. بعد از 7 سال که به تهران رفتند، در هر تعطیلاتی به تهران میرفتم و در جلسات شرکت میکردم. امام میگوید ابتدا تنها در درس عرفان حاج آقا شاه‌آبادی حضور میافتم، اما بعد به جلسه های اخلاقشان هم رفتم. گاهی که زیاد می شدیم 3 نفر بودیم، ولی بیشتر اوقات من تنها بودم و عرفان را نزد ایشان می خواندم و من در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت آیت الله شاه‌آبادی ندیدم. مرحوم شاه‌آبادی لطیفه ای ربانی بود. اگر آیت الله شاه‌آبادی 70 سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه ای داشت. متاسفانه از آیت الله شاه‌آبادی آثار زیادی بر جا نمانده، ولی معدود آثار باقی مانده چنان قدر و قیمتی دارند که نام ایشان را تا همیشه زنده نگه می دارند. آثاری همچون شذرات المعارف، رشحات البهار، مفتاح السعاده فی احکام العباده، منازل السالکین، رسالت العقل و الجهل و 4 رساله درباره نبوت عامه و خاصه قسمتی از تألیفات این استاد بلند پایه شیعه است. ایشان علاوه بر فقه و اصول، بر ریاضیات، علوم غریبه و زبان فرانسه نیز تسلط داشتند. آیت الله شاه‌آبادی بعد از زندگی و تدریس در قم دوباره به تهران بازگشت و در کنار تدریس و پرورش شاگردان همزمان به مبارزات و منبرهای افشاگران نیز می پرداخت و تا آنجا پیش رفت که با ممنوع شدن منبرها جلسات عزاداری و مباحثات را به صورت پنهانی پیش از اذان صبح و پشت درهای بسته برگزار می کرد و شجاعانه در برابر مأمورانی که برای دستگیری ایشان می آمدند می ایستاد و خطاب به رضا شاه صحبتهایی می کردند تا حقانیت را ثابت کنند. خط و مشی سیاسی آیت الله شاه‌آبادی ریشه خانوادگی داشت و مبارزات سیاسی از زمان پدرشان در اصفهان آغاز شده بود و بعد از آن نیز امام خمینی رحمت الله علیه میراثدار این راه پر افتخار شد. در واقع آنچه در رفتار سیاسی آیت الله شاه‌آبادی به اجمال دیده شد، در رفتار حضرت امام به بسط و گسترش تفصیلی رسید. ولی رکن اساسی آن همان اندیشه جهاد و نهراسیدن از خطر است. از دیگر ارکان اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی آمیختگی دین و سیاست است. او که سیاست را عبارت از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آنها تعریف می کند، میان آن با تزویر و شیطنت تمایز قائل می شود و چنین سیاستی را تحریف در مفهوم سیاست می انگارد. اینها و بسیاری موارد عینی دیگر اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی را در نظر امام خمینی رحمت الله علیه بسیار پررنگ و قابل تشخیص کرد. در مجموع سه بعد عرفان، فقاهت و سیاست این دو بزرگوار را چنان به یکدیگر پیوند داده که در بررسی رابطه میان آنها هیچ یک از این سه بعد را نمیتوان منفصل از دو بعد دیگر مورد سنجش قرار داد. آیت الله شاه آبادی بعد از 77 سال زندگی پربار و مؤثر در این جهان در روز سوم آذر ماه 1328 از این دنیا هجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای همیشه سکونت گزیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی.
آقای دکتر دخانچی، بحث رو با جناب عالی پی بگیریم از این که مدلی که شما به اون مدل معتقدید مدلی است که فقه درش کم رنگ تره و عرفان درش پر رنگ تره. یه مقدار از این مدلتون برای ما بیشتر صحبت کنید.
ممنونم. البته من در مورد فقه حرف نزدم راستشو بخواید، حالا شما پیش دستی کردید، دونه دست منو خوندید یا بر اساس صحبتی که قبلا کرده بودیم اشاراتی رو اینجا طرح کردید. حالا که این دوگانه طرح شده، فقه و عرفان، ببینید ما باید ببینیم که هر گفتمانی چه امکانهایی در اختیار ما قرار میده. خب هر گفتمانی سری امکان در اختیار ما قرار میده.
بله.
اگر دوگانه فقه و عرفان رو درست بکنیم، دوگانه شریعت طریقت رو، پرسشی که اینجا مطرح میشه این هستش که کدوم یکی از این دو گفتمان امکانهای حرکت، انقلاب، جنبش، تغییر نظام اجتماعی رو در واقع ترغیب میکنن و کدومشون حفظ وضع موجود یا نظاممند کردن و سامان دادن نظام اجتماعی رو دارن ترغیب میکنن.
بله.
خب واضحه که فقه گفتمان انقلاب نیست. فقه گفتمان ساماندهیه، مسئلهش قانونه، مسئلهش منظم کردن، اگر بخوام از کلمه ایشون استفاده بکنم با هم بگیرم، مسئلهش منظم کردن پلیسه، میخواد شهر رو منظم بکنه، هرچند که نسبت فقه و پلیس هم خودش یه موضوع دیگه است که میتونیم دربارش حرف بزنیم، ولی از این منظر با این نگاه فقه اساساً پرسشی مبتنی بر حرکت، جنبش، انقلاب، تغییر وضع موجود، از بین بردن روابط بردگی اصلا نداره. خب نه این فقه رو نه تقلیل میده نه بالا میبره، داریم درباره امکانهای گفتمان حرف میزنیم و همه این گفتمانها ذیل اسلام و مذهب معنی دار میشن. در واقع یه ابر گفتمانی داریم به اسم اسلام که خرد گفتمانهاش حالا مثلا حدیث، عرفان، فقه،
کلام،
مثلا کلام، دقیقاً. لذا نمیتونیم این اعتبار رو در این حد به فقه بدیم که در راستای حرکت، ایجاد جنبش اصلا بتونه اونقدر مؤثر باشه. اگر بخوایم خیلی ساده سازی بکنیم میتونیم بگیم که برای اسلام سیاسی در لحظه جنبش و در لحظه نهضت عرفان نقش آفرینی میکنه.
بله.
خب و چه بسا فقه به حاشیه میره، یعنی اسلامگران سیاسی، اسلامگرایان انقلابی، شما اگر متون قبل از انقلاب رو هم مثلا تحلیل گفتمان بکنید، مسئله شون اصلا فقه نیست، اصلا فقه خیلی کم رنگه، چه بسا که اگزیستانسیالیسم سارت ممکنه نقش آفرینی بیشتری داشته باشه تا فقه. فقه به معنی این که قرار یک نظمی به وجود بیاد و این گونه قرار بدنهای شما در شهر به واسطه این قوانین اداره بشه. منظور از فقه اینه.
آها، شما دارید فقه الان دکتر با حقوق یکی میکنی و این جوری نیست.
اینو من میفهمم.
حقوق یکی نیست. نیست.
آره فقه رو اینجا دارم به مثابه گفتمان حقوقی در درون مذهب میفهمم. خلاصه حرف چیه؟ خلاصه حرف نیستش که اگه تحلیل گفتمان بکنیم خاصه انقلاب اسلامی ایران رو به عنوان کیس استادی، که حالا موضوع این بحث ما لزوما ایران نیست یا انقلاب ایران، ولی اگر انقلاب اسلامی رو در واقع تحلیل گفتمان بکنیم، سردمدارانش رو و گفتمانی که داره تولید میشه، میبینید که از قضا فقه نقش کلیدی به قول معروف به عنوان دال مرکزی نقش آفرینی نمیکنه.
خب من موافق نیستم با این.
میفهم موافق نیستید. در لحظه بعد از انقلاب، خب و آینه این خیلی جالبه که در دوره صفوی هم رخ میده، در لحظه بعد از انقلابه که از قضا گفتمانهای عرفانی به حاشیه میره و گفتمانهای فقهی جایگزین میشه، چه بسا که گفتمانهای عرفانی حالا به آنتاگونیزم وضع موجود تبدیل میشن. عین این اتفاق ما در دوره صفوی هم میبینیم دیگه. صفویان خودشون یه جریان عرفانی بودن، یعنی از خانقاه های اردبیل، از دل خانقاه صفویه در اومدن. انقلاب صفوی رو اگر مثلا، یا شورش صفوی اگر بخوایم مثلا،
یا نهضت صفوی،
حالا هر چی، آره بله. اینو به محضی که به قدرت میرسن مسلط میشن، اولین کاری که میکنن آیت الله کرکی صدا میکنن از لبنان که فقه بگو، سازکار صدر رو برای ما بچین و نظم فقهایی رو بساز. و ما میبینیم که بزرگترین در واقع جریان صوفی کشی در عصر صفوی رخ میده و این پارادوکس تاریخه. خب جریانی که خودش به استناد و با اتکا به عرفان به قدرت میرسه، خودش بزرگترین آنتاگونیزمش رو جریان عرفانی فهم میکنه. دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش این هستش که ذاتن عرفان، البته حالا تفکیک میکنیم از هم دیگه عرفان خانقاهی رو از عرفان انقلابی جلوتر اگر بریم، ذاتن عرفان پرسش های مبتنی بر تغییر و از بین رفتن و انقلاب تر میکنه.
خب بله دکتر، اینجا با قسمتی از فرمایش شما من مخالفم، به خاطر اینکه تو هم مدل صفوی و هم مدل انقلاب اسلامی، امامی که در حقیقت در جوانی شرح دعای سحر می نویسد با اون تعابیری که همین حالا شما اگر عرفان نظری خوانده باشید فهم اون تعابیر برای شما سخت خواهد بود، و بعد به درس آیت الله عظمی شاه‌آبادی با تعبیر خودشون در چهل حدیث که میفهمن روحی له الفداه، برای استادشون میفهمن روحی له الفداه، وارد میشن و مسیر عرفان رو پی میگیرند. در ساز و کار حرکت حوزه های علمیه قبل از انقلاب در نجف اتفاقا از فقه دفاع میکنن، یعنی بسیاری از شاگردان امام خمینی که من حداقل با برخی از اونها مستقیم صحبت کردم و از اساتید من بودن یا همین حالا خدمتشون هستم، مطرح میکنن که ما اگر سوال عرفانی هم از امام میپرسیدیم، امام سوالات عرفانی ما رو حتی در مجالس خصوصی پاسخ نمیداد یا به سختی پاسخ میداد. یعنی مدلی که آقا روح الله به تعبیری در قبل از انقلاب میخواد از خودش نشان بده، مدل یک فقیه مقتدر عرفان آشنا و عارفه که به مثابه یک فقیه میخواد یه جریانی رو راه بندازه، اما فقیهی که حالا عرفان میدونه تلطف سر درک میکنه با تزکیه همراهه، خب میتواند انقلابش انقلاب متفاوتی باشه. درک من از موضوع به واسطه مصداقهایی که دارم از شاگردانشون میبینم اینه، و این قسمت رو با جناب علی موافق نیستم. آقای دکتر فدایی، در میان بحث من و آقای دکتر خانچی، موضوع در حقیقت در مبانی نظری هنوز میتواند غور بکند، این که اون پالیسی در حقیقت در عرفان اسلامی اصلا مفروض نیست و در فرض جدیدی ما باید به اون حرکت بدیم و در فرض جدید از تزکیه نفس باید آغاز بکنیم، و به قول اقبال چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. این مسیر رو در فضای نظری چگونه بست میدیم؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که مسئله اینه که از نگاه عرفانی هر اتفاقی که در عالم بیرون میخواد رخ بده ضرورتاً باید قرینه‌ای در عالم درون داشته باشه، یعنی ابتدا تحولی در عالم درون باید رخ بده و بعد این تحول بتونه در بیرون یک تحول یا جنبش یا هر چیز دیگه ای رو ایجاد بکنه. بنابراین نکته مهم همینجاست که چطور این تحول در درون رخ میده. ببینید ما توی همین رسالاتی که در واقع یکی از شاخه های اندیشه های سیاسی عرفانی هستند، که در واقع رسالات اخلاق سیاسی هستند، اونطور که من توی اون کتاب حکمت معرفت و سیاست تقسیم کردم، چهار گونه اندیشه سیاسی عرفانی ما داریم. بله. در ایران. یکی از اونها
در ایران،
در ایران بله، یکی از اونها در واقع بحث از اخلاق سیاسی است که خود اخلاق سیاسی دو بخش میشه. حالا به اون من نمیخوام حالا اون تفکیکای اون چهار گروه رو بپردازم، اما یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون اینه که از چیزی به اسم طب روحانی صحبت میکنن.
بله.
طب روحانی که میدونید رسالات متعددی هم با این عنوان ما داریم، اساساً به این معنی هستش که ما تا در درون خودمون نتونیم به تعادل برسیم، در بیرون هم نمیتونیم به تعادل برسیم. این یه نگاه حکمی بوده که حتی در طبابت و روانشناسی و علوم مختلف سنتی ما وارد شده و اساسش یه نگاه عرفانی شرقی است. یعنی شما در شرق آسیا همین در واقع نگاه رو باهاش مواجه هستید. نکته جالب اینجاست که مثلا حالا مثال میزنم، کسی مثل قطب الدین نیریزی، در واقع ایشون مسئلهش همینه که چطور ما میتونیم از این طب روحانی که طب نفس هست، همون چیزی که من خدمتون گفتم سیاست در درجه اول در سطح نفس هست،
بله،
چطور میتونیم از اون بیایم برسیم به طب در واقع جامعه و طب خدمتون عرض کنم که به قول
اجتماعی بیومی.
اجتماعی بله. اصلا خود نیریزی یه رساله‌ای داره به اسم طب الممالک، خیلی نکته جالبیه و ایشون اونجا این نکته رو مطرح میکنه که ما زمانی میدونید اصلا این رساله نیریزی این رساله رو دقیقاً تو دوران بحران صفویه مینویسه، یعنی زمانی که شاه سلطان حسین صفوی دچار تزلزل شده،
بله،
با خطر حمله افاقنه غلزایی ما مواجه هستیم، صفویه دیگه نفسهای آخرشو
میکشه.
بنابراین نیریزی میاد دو تا رساله است، یکی طب الممالک، یکی هم یه رساله سیاسی دیگه که اون هم فوق العاده مهمه، یعنی اولین سند مکتوب قرارداد اجتماعی در ایرانه و دقیقاً هم دوره نیریزی با هابزه، یعنی بدون اینکه خبری داشته باشه از اروپا که چه خبره،
داره همون فضا رو با یه مدل اسلامی
دقیقاً
ادپته میکنه و پیش میبره.
دقیقاً. و یه جور قرارداد اجتماعی که برخلاف اون قرارداد عرفی که مثلا شما توی هابز میبینید یا لاک میبینید یا روسو میبینید، یه جور قرارداد اجتماعی عرفانیه. مگه میگه که این در واقع سزل داره این قرارداد، یعنی خداوند هست، بله، انسان هستش، یعنی مردم و در واقع حاکم. خب این چیزیه که ما تو اصحاب قرارداد اجتماعی نمیبینیم. بنابراین این ایده طبیب که یک ایده اساساً شیعی و در حالا میشه حتی گفتش در درجه نخست ایرانیست، یعنی در ایران باستان هم ما با همین تفسیر مواجه هستیم، اما به شکل منسجم شیعیست در توصیف امام و در درجه بعدی
طبیب
در...
دوارم به
دقیقاً
طبیب از احکم مراهم هم
احسن. و جالبه که یا مثلا از در واقع حضرت زهرا هستش که امام رو به طبیب تشبیه میکنه و میگه که شما هستید که سراغ طبیب میرید، طبیب سراغ شما نمیاد. به همون قرینه ایشون جای دیگه مثلا امام رو به کعبه تشبیه میکنه که کعبه شما دور کعبه میچرخید، کعبه به دنبال شما نمیاد. این ایده طبیب فوق العاده مهمه، یعنی حاکمی که در جایی ایستاده که باید باشه و رسیدن به اون وضعیت یک جامعه مطلوب، یک شهر مطلوب، در درجه اول در گروه اینه که شما طبابت نفس انجام بدید، یعنی طب روحانی. مسئله نیریزی
آقای دکتر در این فرمایش جناب علی، اون سه تا دیگر هم میخوام بر بشمرید در عین اینکه این بخش اول رو باز میکنیم،
اون سه تا
رو هم میخوام بر بشمرید. بله. نیریزی رو بفرمایید. بله.
ببینیم نیریزی بنابراین مسئلهش اینه، میگه که قرارداد درست، قرارداد اجتماعی درست و شکل دادن یک در واقع مملکت درست، شکل دادن یک شهر درست، شکل دادن یک سیاست درست، در درجه اول اینه که اعضای این شهر نفس خودشون رو سیاست کرده باشن. به خاطر همین مرتب در واقع تو این رساله که داره برای شاه سلطان حسین صفوی می نویسه، مرتب میگه که اگه خطر افاقنه هم از بیان بره، علت اولیه همچنان باقی است. یعنی اون مشکل در واقع همچنان هستش و اون درگیره این هستش که مردم به لحاظ کیفی ارتقا پیدا بکنن، که حالا تو نگاه عرفانی میشون. بنابراین یه ویژگی خیلی مهمی اگه بخوام نتیجه گیری بکنم از بحثم این هست که در اندیشه سیاسی عرفانی شما صرفاً با فرم و ساختار سیاست که خودشو توی مثلا شکل حکومت نشون میده صرفاً با اون مواجه نیستید.
درسته.
محتوا فوق العاده مهم هستش. یعنی